خیلی نسخهش الان داره اجرا میشه تا الان، ولی از طی 6 ماه گذشته نزدیک 2 بار تغییر کرده و 1 سال گذشته 5 بار تغییر کرده. ساختار این اولویت بندی واردات به ترتیبی نیست که اون قسمتی از ارز که با روندهای نزولی مواجه بوده، ما الان در مورد روندهای سودی نیمایی گفتیم، ولی خب ارزهای سنام از 18 تومن اومد تا نرخ 12 تومن الان. اولویت بندی ها به ترتیبی نبود و ساختار و مختصات این اولویت بندی ها به ترتیبی شکل نگرفت که این ارز رو در اختیار صنایعی قرار بده که در دوره‌های نزولی نرخ ارز با توجه به کاهش تقاضا و رکودی که در حوزه تقاضا الان وجود داره، اینا صرفه اقتصادی تولید یا واردات داشته باشن. یعنی ارز رو اون قسمتی که ما اومدیم مدیریت کردیم و این دوتا رو نرخ سنا و نرخ نیما رو به هم نزدیک کردیم، اولویت ها متاسفانه به سمت دیگه ای رفت و بخش عمده ای از این ارزهای خوب ما، ببین ما وقتی الان بحث ارز میکنیم صرفا قیمت ارز نیست، ارز خوب از این بابت که ارزی که با کمترین هزینه قابل انتقال باشه، در دسترس باشه، در کشورهای مناسبی باشه، همپوشانی با نیازهای وارداتی ما در کشورهایی که ازشون خرید میکنیم داشته باشه، اون ارزی که موجود هست. ببینید اون ارز خوب ما که این مختصاتو داره متاسفانه در اختیار اقلامی قرار نگرفت که هم نیاز بالایی داره در داخل و هم میتونست در یه فرایند در واقع منطقی واردات با توجه به حالا این شرایط رکود داخلی که تاکید میکنم روش به یه کاهش قیمتای منجر بشه. اون ارزی بود که میشه ببینیم تلف شد. شما اینو از نظام در واقع همگانی پرداخت ارز 4200 در نظر بگیرید از خرداد ماه سال 97 که بعد در مرداد ماه سال 97 یک نظام سه اولویتی میشه، بعد نسخه بعد نظام چهار اولویتی و در نسخه 14 مرداد ماه امسال نسخه 10 اولویتی که بازگشت به همون نظام اولویت بندی پیشینه. ولی این ساختار حالا اگه لازمه بازش بکنیم، مثلا در حوزه دارویی ما صرفاً به داروهای مورد نیاز ارز ندادیم، به همه داروهای مکمل و پروتئین ها و ویتامین ها که حجمش از اون قسمت اول مورد نیاز بیشتر بود ارز دادیم و اینا قیمت رو در بازار آزاد گذاشتیم. به نوعی اینجوری ارز کنم چون تمام این تک حوزه ها نمیتونیم ورود بکنیم، شاید الان منظور شما هم نباشه. اون اولویت بندی های واردات اگر صحیح در واقع تعریف میشد و در سیاست گذاری دقت میشد به تخصیص ارز بهش، میشد در اون قسمتی از ارز که رمد نزولی پیدا کرد تا این 6 ماه انتظار کاهش قیمت داشته باشیم، ولی چون اون به سمت مواد اولیه تولید نرفت، به سمت بخش مولد اقتصاد نرفت، به سمت صنعت کارخونه ای ما نرفت، این نتونست تهش خودشو نمود بده در سپهر اقتصادی کشور.
در واقع سیاست گذاری اشتباه در واقع. وقتی ارز رو اختصاص میدادیم کالا وارد میشد، تازه میگفتیم چرا ما به این کالا در واقع این ارز رو اختصاص دادیم. اما چه کنیم آقای دکتر مالکی گرامی که باز برگردم به سوالم که بهتر بتونیم کنترل بکنیم، کم رنگتر بکنیم اثر تاثیرات افزایش نرخ ارز رو بر روی شاخص قیمت ها؟
بذارید با این مثال ساده باز بحث رو این مقدار روشن‌تر کنم. فرض کنیم عاملین اقتصادی ما تماشاچی هستن که دور میدان فضای کسب و کار دارن در واقع این بازی رو نگاه میکنن. اینها همه در نتیجه تکانه‌ای که در نرخ ارز اتفاق افتاد که دلایلش رو خانم کاویانی خوب گفتن، یه سری دلایل دیگه هم میشه بهش اضافه کرد، ابتدا یکی از این تماشاچی‌ها الان روی از بوزر شما پای خودش ایستاده، بلند شده و ما بقیه هم مجبور شدن که بایستن. شما این قسمت اول نرخ ارز الان یه مقدار توقف کرده وایستاده، بعد کاری بکنیم که انتظارات دیگران که اونا هم سر پای ایستادن، روی پنجه پایشون ایستادن، اونا هم در واقع انتظار نشستن پیدا بکنن. به نظر من اولویت اول همونجوری که طی این سه ماهه اخیر با افزایش اطمینان نسبت به کاهش تهدیدهای خارجی دیدیم، شاید یه سری سیاست‌های غیر اقتصادی، سیاست‌های راهبردی، سیاست‌های بخش خارجی کشور در حوزه تحریم‌ها و مذاکرات و توافقات، این شاید اگر انتظارات تا حضوری تعدیل بشه، این مابقی هم روی در واقع پا بشینن و این در واقع کاهش نرخ‌ها رو داشته باشیم. ولی تا اون زمانی که انتظارات افزایشی هست و منطق اقتصادی رو اون انتظارات مشکلات اوغلایی در طرف عامل اقتصادی درک نکنه که حتی چرا نرخ ارز کاهش پیدا کرد؟ مگه ما کاهش تهدیدی داشتیم؟ مگه دسترسی منابع جدیدی داشتیم؟ مگه صادرات بیشتر نفتی داشتیم؟ وقتی نمیتونه درک بکنه، اون انتظارات به خوبی شکل نمیگیره. بنابراین باید با سایر سیاست‌های مکمل اقتصادی که من امید زیادی هم به سیاست اقتصادی این طرف ندارم، چون به شدت پیچیده و پر از چالش شده و واقعا متولیاش هم الان مشخص نیست. شما وقتی راهبرد صنعتی مشخصی، راهبرد تجاری مشخصی نداری و هر دستگاهی برای خودش داره الان یه سری ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و نظارت‌ها و قیمت‌گذاری ها میکنه، به نظرم سیاست‌های مکمل اقتصادی کمک میکنه که عاملین اقتصادی از روی پنجه پاشون یه مقدار فرود بیان و بشینن.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر امین مالکی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت. جناب آقای دکتر انجرکش، در حد 2 دقیقه اگر راهکاری برای این موضوع دارید از زبان شما شنونده.
خواهش می‌کنم. توضیحات به نظر من کامل و جامع توی این برنامه داد ارائه شد و یک مقداری باز شد قضیه. آنچه که بنده معتقدم بهش، این رو به عنوان یک تولید کننده عرض میکنم، تولید کننده‌ای که شاید با چند صد نفر از نزدیک با مشکلات بحث تولید دست به گریبان هستم چندین ساله در کشور، نزدیکگاه علمی اقتصاد که مسلماً البته خیلی با هم نزدیک هم هست این تجربه و این داستان، اینه که ما نسخه‌ای که امروز داریم از مقام معظم رهبری تا دولت محترم که دارن پیگیری میکنن به عنوان رونق تولید در جامعه رو، واقعا اگر بتوانیم چرخ تولید رو رونق بدیم، هم عرضه و تقاضا رو مدیریت کردیم، هم مسئله اشتغال رو مدیریت کردیم، هم مابقی تماشاچیانی که اینجا بهش اشاره کرد آقای دکتر مدیریت کردیم، هم مثالی ما داریم به عنوان توی این مثال‌های اقتصادی، مثال شکاره که اگر 4 تا سگ دارن دنبال یه گوز میرن، یه که احتمال شکارش اگر 4 تا با هم متحد بشن 90% 99% شاید یک سگ یک خرگوش رو ببینه که با خودش بگه اگه من جدا بشم و این خرگوش رو شکار کنم 100% شکار میکنم، درسته کوچیک‌تره ولی شانسم بیشتره. اینها هم عوامل دیگری هست که هم در بازار تقاضا و هم در بازار تولید ما باهاش مواجه هستیم به طرق مختلف. این نسخه رو اگر واقعا از نظر اجرایی بهش بپردازیم و از با تحریم ها مشکلات خارجی بسنده کنیم، بهش تحریم ها مشکلات داخلی رو بهش اضافه نکنیم، من فکر میکنم میتوانیم ما این چرخ رو به سرعت بهتری به چرخونیم، کنترل قیمت بهتری داشته باشیم و بازار اقتصاد کشور رو سمت.
ممنونم از شما جناب دکتر علی انجدرکش، عضو کمیسیون اقتصادی اتاق اسناف و رئیس اتحادیه کفش ماشینی. تشکر از سکا خانم زهرا کاویانی، کارشناس مسائل اقتصادی. در حد 30 ثانیه میتونیم یه جنبندی نتیجه‌گیری رو از زبان شما شنویم.
خواهش می‌کنم. من دوستان فرمودن، من فقط در تایید فرمایشات آقای دکتر مالکی بگم که شاید بگیم که اون چیزی که الان اقتصاد ما بهش نیاز داره کاهش انتظارات تورمی و بازگشت به ثباته، و این بازگشت به ثبات و کنترل انتظارات نه فقط از طریق سخنرانی های مسئولین و سیاست گذاران صورت میگیره، بلکه اینه که فعال اقتصادی ما، تولید کننده ما، مصرف کننده ما این رو در سیاست گذاری ها ببینه و این اطمینان خاطر رو بگیره که سیاست اقتصادی ما داره به این سمت میره که ثبات به محیط اقتصاد کلان ما باز میگرده و اون چیزی که الان اقتصاد ما به شدت نیاز داره این کنترل انتظارات و بازگشت ثبات به محیط اقتصاد کلان.
ممنونم از شما که در برنامه امروز حاضر شدید و کمک اون کردید تا بتونید در این حوزه بحث کارشناسی رو در میان شنوندگان عزیز بکنیم. ممنون از همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان میخواییم که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره 162 در میون بگذارید تا همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط کنند و انشالله در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده بشه. 15:40 رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، هی میگی تقصیر منه. تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری کی چی میگه؟ نظر خودتو سر کار، انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست رو دست نزار، انگار انگار. گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخن یه بار، انگار نه انگار. انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سر میکنن. اینا همش بهونته، کارای بد چگونته؟ چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه. این دیگه حرف آخره، عمر تو داره میگذره، تموم که جد برود نیار، انگار انگار. خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه، نمیگی تقصیر منه. تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه، چی کار داری کی چی میگه نظر خودتو سر کار انگار انگار میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت پیر نشده باشو دست و دست نزار انگار انگار گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هر چی میگم بخن یه بار انگار نه انگار انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن راه تو رو سر میکنن اینا همش بهونته کارای بچگونته چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره همون که شد برود نیار انگار انگار
پیدا و پنهان تاریخ را جریانات و شخصیت‌های پیدا و پنهانش می‌سازند. پیدا و پنهان سایه روشنهای علل ظهور و سقوط رژیم پهلوی بازخوانی تاریخی سیاسی ابعاد وابستگی و ناکارآمدی حکومت پهلوی در عرصه‌های مختلف اداره امور کشور پیدا و پنهان پنجشنبه ها ساعت 13:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده متشکرم که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردین شما دوستان عزیز میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید بعضی از آدم ها باعث میشن خنده ما بلندتر، لبخندمون درخشانتر و زندگیمون بهتر بشه. چرا سعی نمی کنیم خود ما یکی از این افراد باشیم؟ بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو دارم. شمایی که همراهید با ما در بعد از ظهر 26 روز از شهریور ماه. اما بوستان سعدی کتابی است پر از حکایت های جالب و شنیدنی. با برنامه بوستان معرفت همراه میشیم و حکایتی دیگر از این کتاب رو میخونیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست.
سخن اهل حکمت.
گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خواهد. گلزار و گلستان تو باشی.
بوستان معرفت.
گفتار اندر نکوکاری و بدکاری و عاقبت آنها. نکوکار مردم نباشد بدش، نورزد کسی بد که نیک افتدش. شرنگیز هم در سر شر رود، چو کژدم که با خانه کمتر رود. اگر نفع کس در نهاد تو نیست، چون این جوهر و سنگ خارا یکیست. غلط گفتم یار شایست خوب، که نفع است در آهن و سنگ و رو. چون این آدمی مرده به ننگ را، که بر وی فضیلت بود سنگ را. نه هر آدمی زاده از دد به است، که دد زادمی زاده بد به است. به است از دد انسان صاحب خرد، نه انسان که در مردم افتد جدد. چو انسان نداند به جز خورد و خواب، کدامش فضیلت بود بر دوا. سوار نکون بخت بی راه رو، پیاده برد زو به رفتن گرو. کسی دانه نیکمردی نکاشت، کزو خرمن کام دل بر نداشت. نه هرگز شنیدیم در عمر خیش، که بدمرد را نیکی آمد به پیش.
امیدوارم که از شنیدن این حکایت بوستان سعدی لذت برده باشید و برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. اما ما به هر حال در کنار هم و در جوار هم زندگی میکنیم و اولین مقصود ما در زندگی اینه که به هم دیگه محبت کنیم و اگر نمیتونیم دست کم دیگران رو آزار ندیم. از همین ساعت اگر تصمیم بگیریم تا پایان روز در محل کارمون میتونیم این رو سرلوحه ساعات و لحظاتمون قرار بدیم، تا انشاءالله در کنار همکارانمون دقایق خوبی رو سپری کنیم.